باستانی چه پژوهش‌هایی در زمینه شاهنامه انجام دادیم.
مسلماً وقتی بحث تحصیلات پیش میاد، نگرش انسان هم نسبت به کاری که داره انجام میده تغییر پیدا میکنه و مسلماً تخصصی تر خواهد شد. من هم وقتی وارد این وادی شدم، تخصصی تر به مسئله شاهنامه نگاه کردم. شاهنامه پژوهی رو مسلماً از همون هنگامی که وارد رشته فرهنگ زبان‌های باستانی شدم شروع کردم. نوشتارهای گوناگونی نوشتم و ارائه دادم در ماهنامه ها و مجلات مختلف و در واقع این همین مسئله بر روی نقل گفتنم هم تأثیر به سزایی گذاشت.
بسیار خوب. اما خانم ماوندی، چه اتفاقی میفته که شما روی میارید به آموزش دادن به کودکان و نوجوانان در زمینه نقالی؟ خب از کودکی خودتون گفتین که چگونه وارد این حوزه شدین، ولی خب میشه در واقع به این شکل هم تصور کرد که آدم این کارا رو میکنه، این آموزش ها رو میبینه، اجراهاش رو انجام میده، ولی حتما نباید شغل آموزگاری رو هم بعدن بر عهده بگیرم و شما ادامه میدین این کارو؟
بله، من در واقع الان حدود 26 سال هست کار اجرا میکنم و 20 سال هست کار نقل شاهنامه، نقالی شاهنامه انجام میدم. در حدودای سن 19 سالگی با توجه به اینکه مادرم همواره به این موضوع تاکید داشتن که هر آنچه می آموزیم باید به دیگران هم آموزش بدیم،
بله،
در این حالت این کلام یک نفر به کلام چندین نفر تبدیل میشه و گسترش پیدا میکنه، با توجه به این مسئله در سن 18-19 سالگی احساس کردم به مرحله‌ای رسیدم که میتونم در کنار خودم هنر آموز زانی رو پرورش بدم. از آن هنگام شروع کردم به آموزش به برخی از افرادی که خودشون علاقه نشون میدادن برای یاد گرفتن نقالی، شاهنامه خوانی و کار کردن در این زمینه.
بسیار خوب. خانم ماوندی، ما در برنامه بعد حتما به طور مفصل به آموزشی که شما به کودکان و نوجوانان در زمینه نقالی و شاهنامه خوانی انجام میدید خواهیم پرداخت. بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما و در این برنامه فعلا با شما خداحافظی میکنیم و تا لحظاتی دیگر عزیزان در خدمت نقال نوجوان کشورمون خانم مانترا خسرویانی هستیم. لطفا شنونده ادامه برنامه باشید. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. بخش پایانی این برنامه را تقدیم حضور شما می‌کنیم. در خدمت نقال نوجوان کشورمون هستیم، خانم مانترا خسرویانی. خیلی خوش اومدید خانم خسرویانی به برنامه خودتون.
مرسی.
عزیزم بفرمایید که شما چند سالتونه و چند وقت هست که این کار را انجام میدید؟
من 9 ساله هستم. 2 ساله که شاهنامه خوانی رو شروع کردم. مربیم پریا ماوندی.
بسیار خوب، خیلی ممنون که تشریف آوردین خانم خسرویانی. ما مشتاقیم که بشنویم نقالی شما رو. بفرمایید.
با نام و یاری خداوند، نقلی دگر از شاهنامه برای شما بزرگواران بازگو خواهم کرد. نقلی که دگر بار این گفت راستین فردوسی بزرگ بر ما می نماید در این جهان ناپایدار جز نیکی بر جای نماند. چنین است کیهان ناپایدار، تو در وی به جز تخم نیکی مکار. چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. ندانست خود جز بد آموختن، جز از غارت و کشتن و سوختن. ضحاک ستمگر پس از ستم بسیار، ز هر کشوری مهتران را فراخواند و بفرمود ای بزرگان ای مهتران، یکی محضران نوشته ای بباید گواهی شود که من ضحاک در راستی نیکی سرآمد همگان هستم. ز بیم و وحشت ضحاک اژدهاخیم، همه مهتران و راستان بدان محضر همداستان گشتند. همه سر بر محضر داشتند که ناگاه خروشی ز درگاه شاه برخاست. ضحاک آن ستم دیده را در جمع فراخوان و در جایگاهی پایین تر از مهتران نشان. او کاوه داد خواه است، نماده داد خواهی ایرانیان از بیگانگان در درازای تاریخ. پیشش آهنگریست و پتک داد خواهی ایرانیان بر سر بیگانگان میکوبد. کاوه آهنگر خروشید و زد دست بر سرز شاه که شاه هم منم کاوه داد خواه. بده داد من کامدستم دوان، همین عالم از صبح برنج روان. اگر داد دادن بود کار تو، بیفزایر ای شاه مقدار تو. ستمگر نداری تو بر من روا، به فرزند من دست بردن چرا؟ مرا بود 18 پسر در جهان، از ایشان یکی مام دست این زمان. ببخشای بر من یکی در نگر، که سوزن شود هر زمانم جگر. به حال من ای نام بر در نگر، مفزای برخیشتن درد سر. یکی بی زبان مرد آهنگرم، که شاه آتش آید همی بر سرم. ضحاک چنین جوش و خروش بدید، فرمود تا فرزندش را به او باز پس دهند. کاوه دست فرزند بگرفت و قصد خارج شدن از کاخ نمود، که ضحاک او را صدا زد و خواست تا بر محضر نوشته ای که به دروغ از نیکی های ضحاک میگوید و ضحاک بزرگان را مجبور به این نوشته کرده گواه باشد. خروشید کای پای مردان دیو، بریده دل از مهر کیهان خدیب. همه سوی دوزخ نهادید روی، سپردید دلها به گفتار او. نباشم بدین محضر اندر گواه، نه هرگز برندیشم از پادشاه. خروشید و پرجست لرزان زجاک، پدر رید و بسپر محضر به پای. گران مایه فرزند در پیش او، از ایوان برون شد خروشان بکوی. چو کاوه برون شد ز درگاه شاه، بر او انجمن گشت بازارگاه. همی بر خروشید و فریاد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند. از آن چرم کاهنگران پشت پای، بپوشند هنگام زخمت درای. همان کاوان بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست کرد. خروشان همی رفت نیزه به دست، که ای نامداران یزدان پرست. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. یکاویک به نزد فریدون شویم، بدان سویه فر او بغنویم. بپوییم کین مهتر آهر من است، جهان آفرین را به دل دشمن است. مردم که از ستمهای ضحاک به ستوه آمده اند، به دور کاوه جمع شدند. کاوه با چرم آهنگری خود درفشی بساخت و نام آن را درفش کاویان نهاد. مردم را به گرد درفش کاویان فراخواند و چنین فریاد برآورد که برای رهایی از چنگال ضحاک، همه در پی درفش کاویان نماد آزادگی ایرانیان روان شوید. سپاهی بزرگ گرد درفش کاویان انجمن گشت تا داد ایرانیان از بیگانه اژدهاخیم بستاند و ایرانی ایران زمین آبادان سازد. پاینده باد ایرانی و ایران زمین.
به به، زنده باد. خیلی ممنون دختر عزیزم، چقدر زیبا داستان کاوه آهنگر رو برای ما نقل کردید. خیلی ممنونم. عزیزان، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. امیدوارم که از شنیدن بخش‌های مختلف برنامه اسطوره‌های ایرانی بهره برده باشید و همچنان با ادامه داستان‌های شاهنامه فردوسی در برنامه‌های بعد با ما همراه باشید. خداوند گیتی، پناه تو باد، زمین و زمان نیک خواه تو باد.
شده مربوط رو به چین چین طعم خونگی رنگ مطلوب شده محبوب رو به چین چین شده دستچین این رو به غلیز تو غذات بریز رو به چین چین رو فقط این گوجه های خوب شده دستچین رو به چین چین
جان.
چین چین جوینا بود سلامتی گرچی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیرید بچو گرچی بال زد به جو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
خانم علوی، آقای احسان امتی و مهدی دادجو آماده هستن که برنامه زنده کوبه رو تقدیمتون کنن. همراه با شما میشنویم.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه،
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها و آقایون سلام. امروز شنبه 18 اردیبهشت ماه 1398 برنامه کوبه رو تقدیم میکنیم. به شما خیلی خوش اومدید. در برنامه کوبه با شما از مهمترین رویدادهای هنری و فرهنگی کشور صحبت میکنیم. ازتون دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید. ویژه برنامه هیئت میثاق با شهدا در ماه مبارک رمضان. ویژه برنامه هیئت میثاق با شهدا در ماه مبارک رمضان همراه با حزب خوانی قرآن کریم و بیان لطایف قرآنی شروع شده و به مدت 9 شب در مسجد دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار میشه. برای جزئیات بیشتر این مراسم همراه میشم با آقای احسان پورصفا، مسئول هیئت میثاق با شهدا. آقای پورصفا، خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
سلام عرض ادب و آرزوی قبول تماس برای شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
ممنونم ازتون. خواهش میکنم درباره جزئیات این برنامه، ویژه برنامه، بفرمایید برای شنونده ها.
همونطور که حالا مطلع هستن شنوندگان، حضرت آقا مأموریتی برای حیات مشخص کردن در دیدار اخیرشون با مددهان اهل بیت و فرمودن که روی این برهه زمانی روی مسئله خانواده تکیه کنید، که دشمنان بشریت تصمیم گرفتن که خانواده را از بین ببرن. به همین دلیل ما در هیئت میثاق با شهدا موضوع خانواده رو به عنوان موضوع اصلی برنامه هامون قرار دادیم و در ماه رمضان روی موضوع خانه های هیئتی و نقش هیئات و مجالس حسینی در سبک زندگی تأکید کردیم.
بله.
که ما در هیئت میثاق با شهدا برای تبیین بیشتر موضوعاتی که مطرح میشه یک شعار محوری مشخص میکنیم برای هر سری از برنامه هامون، که شعار محوریمون در این سری از برنامه این هستش که در مدار نور خانه‌ای بساز، خانه‌ای به رنگ خانه علی، که این شعار جلسه هست و سخنران جلسه آقای عباسی بلدی که از کارشناسان مطرح زمینه خانواده هستند به موضوع خانه‌های هیئتی می‌پردازن و برنامه‌مون از ساعت 11 شروع میشه و حالا محیط هیئت محیط خانوادگی هست و مسائل مرتبط با خانواده مطرح میشه و در حاشیه هیئت هم کارهای فرهنگی هم از قرفه‌های کتاب که موضوعات مرتبط با خانواده واسش مطرح میشه و قرفه‌های دیگه‌ای که توی موضوعات مختلف خانوادگی کار میکنن فعال هستن. اگر سوالی هست من در خدمت.
خواهش میکنم. این مراسم از چه ساعتی آغاز میشه؟
ساعت 11 شب مراسم با حزب‌خوانی قرآن شروع میشه.
بله.
و بعدش بیان لطایف قرآنی و سخنرانی آقای ولدی تا 5 شب اول و 4 شب بعدش آقای سرلک و ادامه همین موضوع خانواده رو داریم با آقای سرلک و بعد از سخنرانی هم حاج میثم مطیعی مناجات خوانی داره.
و تا چه ساعتی ادامه داره؟
تا حدود ساعت 1:30.
1:30. بله. خب آیا ورود برای عموم آزاد هست؟ علاقمندان میتونن بیان؟
بله بله، هیئت عام هست و همه علاقمندان میتونن حضور داشته باشن و ما در خدمتشون باشیم با آغوش باز.
بله، خواهش میکنم. این مراسم تا چه تاریخی ادامه داره؟
مراسم تا شب نهم ماه مبارک انشاءالله ادامه داره تا سه‌شنبه هفته آینده.
بله، بسیار خب. پس علاقمندان هم برای حضور در مراسم میتونن به دانشگاه امام صادق علیه السلام بیان. درسته؟
بله بله.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون، خیلی لطف کردید، براتون آرزوی موفقیت دارم. درباره جزئیات ویژه برنامه هیئت میثاق با شهدا در ماه مبارک رمضان در دانشگاه امام صادق علیه السلام گفتگو کردم با احسان پورصفا، مسئول هیئت میثاق با شهدا. ساعت 15:22 است. شما شنونده کوبه از رادیو فرهنگ. ساعت بازدید از کاخ سعدآباد در ماه مبارک رمضان اعلام شد. در نیمه اول سال 1398 ساعت کاری موزه های سعدآباد از ساعت 9 صبح تا 19 بوده که در ماه مبارک رمضان این زمان به ساعت 9 تا 18 و فروش بلیط تا ساعت 16 تغییر کرده. همچنین ساعت کاری واحدهای اداری مجموعه هم در این ایام از ساعت 8 صبح تا 15 است. نقش برجسته سرباز هخامنشی تخت جمشید در بندر عباس رونمایی می شود. مدیر کل میراث فرهنگی هرمزگان گفت نقش برجسته سرباز هخامنشی تخت جمشید استردادی از آمریکا در موزه مردم شناسی خلیج فارس بندرعباس رونمایی میشه. درباره این خبر همینک با آقای رضا برومند مدیر کل میراث فرهنگی هرمزگان همینک گفتگو میکنم. جناب آقای برومند سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به برنامه کوبه رادیو فرهنگ.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من اصلاح کنم، من نوروزی هستم، معاون میراث فرهنگی. جناب آقای برومند چون در واقع جلسه داشتن عذر خواستم و من در خدمت شما هستم.
بله جناب آقای نوروزی، ممنونم از تحصیلتون، خیلی لطف کردید. جناب آقای نوروزی در مورد این رونمایی بفرمید، قراره کی دقیقا این اتفاق بیفته؟
ما این رونمایی و انشالله فردا پنجشنبه ساعت 10 صبح انشالله رو نمایی خواهد شد که دعوت کردیم از اندیشمندان در واقع دوستداران میراث فرهنگی و انشالله اگر به امید خدا بتونن توسط جناب آقای استاندار آقای همتی رو نمایی خواهد شد.
بله خب این در واقع نقش برجسته سرباز هخامنشی یک بار از کشور خارج شده، حالا در این مسیر نمیدونم از کجاها رد شده و دوباره برگشته، آسیبی ندیده؟
حالا ببینید، خب خود این نقش برجسته در واقع نقشی که مونده در واقع کامل نیستش، در واقع که مثل اینکه شما در نقش برجسته های تخت جمشید میبینید، خب بخشی از این هستش که در واقع مثل بدنش هست با در واقع سپر و نیزه و سر این تخت سرباز هخامنشی هستش. بله اتفاقات بعد از 60 سال به حال به کشور ما عودت داده شده، از سال 1311 تا 1312 که کاوشی در بخش پلکان شمالی یا همون تالار شورا در تخت جمشید انجام شد توسط مؤسسه شرقی دانشگاه شیکاگو که در 1316 بعد از این که سال 1312 کشف شد 1316 به صد رفت صفحانه که بعدها در سال 1330 مثل اینکه توسط از مجموعه دارای خصوصی خریداری شده بود و به موزه هنرهای زیبای مونترال کانادا اداره شده بود، اما باز در این موزه هم به سرقت رفته بود که در واقع بعدها در سال 1396 که در یک حراجی در نیویورک مصادره شده بود، در یک در پیگیری که ایران انجام دادن از نهاد ریاست جمهوری در طی حکم قضایی برها دادگاه عالی آمریکا اینو تحویل نماینده ایران در سازمان
در واقع 60 سال در موزه مونترال کانادا به نمایش در می اومده و در سال 1390 دوباره به سرقت رفت.
بله 1390 به سرقت رفت میشه.
بله این خب پس خیلی بلاهای زیادی به سر این نقش برجسته سرباز هخامنشی اومده و حالا الان آیا این، حالا من به این شکل ازتون بپرسم که چند روز اول اینو بفرمید که قراره به نمایش در بیاد و چطوری مردم میتونن بازدید بکنن از این نقش برجسته؟
برای اینو که عودت داده شد به کشورمون طبق دستوری که جناب آقای دکتر مونسان دادن مقرر گردید که در تمام استانها به نمایش گذاشته بشه.
بله.
اینو ما به مدت یک ماه در واقع درخواست کردیم که در واقع در این موزه خلیج فارس بندرعباس به معرض نمایش عموم گذاشته بشه.
بله یک ماه در بندرعباس و حالا بعد به استانهای مختلف.
بعد بله استانهایی که دیگه درخواست بدن و انشالله هم استان همه استانها خواهد بشه.
بله دقیقا از چه تاریخی دقیقا شروع خواهد شد این نمایش این نقش برجسته سرباز هخامنشی؟
ما از فردا
بله
در واقع 19 به مدت یک ماه اینو در واقع به نمایش خواهیم گذاشت.
بله در کجا؟
در موزه خلیج فارس مردم شناسی خلیج فارس بندرعباس.
موزه مردم شناسی خلیج فارس. بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون، براتون عرض موفقیت دارم. درباره نقش برجسته سرباز هخامنشی تخت جمشید در موزه مردم شناسی خلیج فارس گفتگو کردم با آقای نوروزی. ساعت 15:28 است. عصرتون بخیر. شما شنونده کوبه از رادیو فرهنگید. احیای بناهای تاریخی راهی مطمئن برای جذب سرمایه در صنعت گردشی. مدیر عامل صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی گفت از آبان ماه سال 96 تا کنون 32 بنای تاریخی در کشور به بخش خصوصی واگذار و باعث جذب 39 میلیارد تومان سرمایه شده است. فراخوان 16 جشنواره نقد کتاب. فراخوان 16 جشنواره نقد کتاب که بناست با هدف کمک به ارتقای کیفی و کمی نقد و اطلاع اندیشه و فضای انتقادی همزمان با هفته پژوهش در آذر ماه 98 برگزار بشه منتشر شد. جزئیات برگزاری این جشنواره رو از جناب آقای نیکنام حسینی پور مدیر عامل خانه کتاب میپرسم. آقای نیکنام حسینی پور خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید به برنامه کوبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و خدا قوت دارم.
ممنونم ازتون. آقای حسینی پور، در جشنواره نقد کتاب کتب و تألیف‌های نویسندگان نقد میشن یا مقالاتی در حوزه انتقاد و روش‌های گوناگون نقد ارائه میشن؟
در جشنواره نقد کتاب ما کلیه مواردی که راجع به نقد کتاب است، هم از خود کتاب، هم از مقاله، هم از مجلاتی که به نقد کتاب میپردازن، همه موارد در حقیقت مورد ارزیابی و داوری قرار میگیره و بعد از ارزیابی و داوری در حقیقت در هفته پژوهش به برگزیدگان جوایز اهدا خواهد شد.
بله. به نظرتون آقای حسینی پور، نقد کتاب در کشورمون از نظر رعایت اصول نقد به صورت علمی چه جایگاهی داره و در چه مرحله‌ایه؟
ما تا شنبه در دانشگاه علامه طباطبایی که جشنواره نقد کتاب برای حوزه کلیات بود، اونجا اشاره کردم که واقعا نقد کتاب خصوصا در شرایط فعلی گمگشته یا گمشده ماست و بخصوص در حوزه دانشگاهی ما که خیلی از حتی اساتید دانشگاهی ما نقد رو بر نمیتابند. به نظر من نیاز است که هم نقد فرهنگ سازی بشه، چون نقد باعث ارتقای کیفیت میشه، بخصوص در شرایط جدیدی که ما تولید محتوای بسیار زیادی داریم در طول سال که حجم تولیدات کتابی که در سال انجام میشه بیش از 60,000 عنوان جدید، نیازه که حتما هم برای مخاطبان سر از ناصر تشخیص داده بشه و چنین جشنواره هایی باید صرفا به نظر من به جشنواره که ما در خانه کتاب برگزار میکنیم بسنده نکنیم، بلکه جشنواره بتونه عمومی تر بشه در مجامع دانشگاهی، در فضاهای عمومی که افراد مختلف که میخوان کتاب مورد مطالعه قرار بدن بتونن این کتاب مورد نقد و ارزیابی در حقیقت داوران و افراد مختلف قرار گرفته، میتونن با تو رغبت بیشتر این کتاب مورد مطالعه و ارزیابی قرار بدن.
بله، پس در واقع فقط مؤلفان و نویسندگان نمیتونن نقد بکنن، دانشجوها هم و فارغ التحصیلان هم میتونن. چه رشته‌ای بله. و بهتر و دقیق تر در واقع میتونن فارغ التحصیلان چه رشته‌ای میتونن که نقد
از نظر ما نقدی که داریم انجام کلیه رشته ها رو ما در اینجا مورد ارزیابی و داوری قرار میدیم، ولی معمولا در رشته های حوزه علوم انسانی بحث‌های نقد کتاب به صورت جدی‌تر مطرح میشه، بخصوص در حوزه ادبیات و داستان و